جمع بشیم امروز جمعیت کنه امروز که جمعیت چیزی دیگه نیست کنسیت چیزی نیستش از آن میشود جلاله به قلبت حداقل شمایی که اومدید زحمت کشیدید بیاید لطفا ردیفای جلو رو پر کنید ممنون میشم ایلیا سم بیاید جلو لطفا میسم بیاید جلو از اون بر حالا خب خدا رو شکر حالا برای این چند نفری اومدن دستتون درد نکنه من با یه شهادتی شروع کنم جلسه رو بعد بریم سراغ موعظه هفته پیش خب نوبت من بود که موعظه بکنم و مدت ها هست که من خب درگیری که کمردردی هستم خیلی وقتا بعد خیلی وقتا آدم قابل تحمل ولی همیشه هست و سال هاست که دیگه من با این دارم میرم و میام و تقریبا یه جورایی بهش عادت کردم خوب گرفتم و بر خودم جالب بود همیشه چون خودم تجربه دریافت شفا رو هیچ وقت نداشتم یعنی خیلی پیش اومده بود برای کسی دعا بکنیم خدا هر شفا بده برای کسی دیو زده دعا بکنیم خدا آزاد کنه ولی خودم هیچ وقت تجربه اینو نداشتم و برام سوال بود میگفتم خدای من این همه سال دارم میرم برام دعا میشه هیچ اتفاقی نمیفته داستان چیه؟ خب با این ذهنا بودم و شب قبل از موعظه خب سه هفته بود که کمردرد داشتم و شب قبل از موعظه به صورت بسیار عجیبی یه دفعه کمردردم به صورت اتوماتیک دردش بسیار زیاد شد یعنی واقعا غیر قابل تحمل بود و به شکلی بود که نتونستم بخوابم نصف شب بلند شدم راه میرفتم درد داشتم میشستم درد داشتم میخوابیدم درد داشتم و خیلی کلافه شده بودم باز هر جور بود سر کردم طاقت کردم به شیش صبح دیدم نمیتونم و یه پیغام به امام داری دادم گفتم آقا فرشان من این هفته فکر کنم اصلا راه هم نتونم برم انقدر درد دارم اگر میشه شما قبول زحمت بکنین و من هفته دیگه حالا موعظه نوبت شما رو انجام میدم اومدم کلیسا قبل از اومدم به کلیسا گفتم خب من که موعظه ندارم واسه امروز بمونم یه ذره استراحت کنم یه صدایی درونم احساس کردم بهم میگه برو و یاد گرفتم اگر یه صدای آرومی درون خودم میشنوم خیلی پشت گوش نندازمش بلند شدم به زور لباس پوشیدم و گفتم من کلیسا رو میرم و شفا میگیرم و برمیرم خب اومدم اینجا اول جلسه هم اومدم اتفاقا بچه ها توی گروه دعا برام دعا کردن خب دعا شد اون لحظه اتفاقی احساس کردم نیفتاده و پیش خودم گفتم خب اوکی اومدم دعا هم شد دردم هم خیلی زیاده بذار برم خونه باز احساس کردم یه صدایی میگه صبر اومدم داخل سرویس نشستم و تا آخرش منتظر بودم تایمی شد که قرار بود دعا بشه خب من گوشه بودم نمیتونستم هم زیاد حرکت کنم اکثر کسایی که میخواست براشون دعا بشه این بر بودم هی نفر پشت نفر تا میخواستم بلنشم یکی میومد براشون بشه تا میخواستم بلنشم یکی دیگه میومد بعد نمیدونم یکی از بچه اومد گفت بلنشو بریم مثلا حالا من کمکت کنم سوار ماشینشو برو خونه گفتم نه من امشب تا شفا رو نگیرم از این در بیرون نمیرم خب اون شب خیلی جالب بود برای من وقتی اومدن برای من دعا کردن عمو فرید عزیز که همیشه دعا کرده ولی بچه هایی که دعا اومدن اینجا دور من حلقه زدن و شروع کردم به دعا کردن بلافاصله در طی همون دعا من شفا رو واقعا توی کمرم احساس کردم یعنی درد به صورت کامل برداشت شد و همینجا خب چند ساعت تستش کردم از اینجا که از کلیسا که رفتم بیرون تو ماشین هنوز پیش خودم داشتم میگفتم چی شد؟ الان اینو دعا کردم من شفا میگرفتم نگرفتم تو همین ذهن بودم دردم دوباره برگشت خب خیلی سعی کردم صداشو در نیارم اون تا آخر شب با اون گذروندم فرداش روزی بود که من از قبل اپوینمنت اضطراری گرفته بودم و بعد رفتم بر اپوینمنت دکتر و دکتر بهم گفته بود که باید حتما بری سی تی اسکن و اکس‌ری انجام بدی من قبلا سی تی اسکن و ایکس ری انجام داده بودم من S1 و L1 هم دیسکم زده بیرون خیلی کم و خب سیاتیکم رو اذیت میکنه تا پا میره و اینا عکساش بود توی سی تی اسکن هم بود و ایکس ری قبلی که انجام داده بودم به من نشون میداد که یه چیزی مثل اسکلوزیوسیس یا همون انحنای ستون فقرات داره، یعنی پایین ستون فقرات من به جای صاف بودن این شکلیه. فرداش که رفتم ایکس ری از من ایکس ری گرفتن و دو روز پیش جواب ایکس ری من اومد. آیا هنوز درد دارم؟ یه قسمت هایی که خودم تنبلی کردم و یه کارهایی میتونستم انجام بدم من ندادم، بله. ولی جواب ایکس ری من ستون فقرات من صافه 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 کوچکترین کسی نداره. میخوام بگم خیلی از ما، این داستان من برای این بود، خیلی از ما سالهاست اومدیم کلیسا، رفتیم و اومدیم، ولی تجربه روحانی خاصی توی کلیسا نداشتیم، تجربه شفا رو خودمون نداشتیم، تجربه آزاد شدن رو خودمون نکشیدیم، تجربه ملاقات با خدا رو هیچ وقت نداشتیم. فقط اومدیم یه واعظ اومده حرف زده رفتیم، اومدیم یکی دعا کرده رفتیم. امروز من اینجا هستم تا به شما بگم خدا خدای زنده است و با هر کدوم از شما آماده است که ملاقات بکنه. فقط یه چیز میگه، میگه اون که در رو بکوبه، اون که بیسته، اون که بخواد با اون شخص ملاقات میشه. حالا با این دل اگه آماده هستیم لحظه ای روی پاهمون بیستیم، از اون رو بالا بگیریم، هرکی دل خودش دعا کنه، بگه خداوند من امروز اومدم کلیسا، برای چی اومدم؟ شروع کنیم به دعا کردن. ای خداوند قدوس عزیز، شکرت میکنیم برای این لحظه‌ای که اینجا هستیم، شکرت میکنیم برای اینکه میدونیم در این کلیسا حیات هست و تو اینجا هستی. امروز قلب من و فکر من و جسم و روح من رو در دست خودت بگیره خداوند، و اون جایی که توی زندگیم نیاز دارم کلامت رو بشنوم با من صحبت کن، اون جایی که نیاز دارم توی زندگیم دست تو رو ببینم ای خداوند، دست تو بر زندگی من نمایان کن، اون جایی که باید آزاد بشم ای روح القدس عزیز تو این کلیسا من رو آزاد کن و به قوت نام عیسی اجازه بده وقتی از این درها بیرون میرم ای خداوند حداقل یک تغییر در زندگی من صورت گرفته باشه. شکر می‌کنم خداوند، تخت سلطنت از آن توست، بر این تخت بنشین و این جلسه رو رهبری کن به نام عیسی مسیح. بفرم. داشتم دعا می‌کردم خداوند برای این جلسه چی باید ببرم، خیلی چیز خاصی توی ذهنم نبود و ترجیح میدم واقعاً یه وقتایی از خدا پیغام گرفتن و شاید طول کشیدن که اون پیغام بیاریم بهتر از اینکه هرچی به ذهنمون میرسه بیاریم، چون من تفاوتش رو دیدم، تفاوت موعظه‌ای که خدا هدایت کرده رو دیدم، تفاوت موعظه‌ای که با ذهن خودم چهار تا چیز آماده کردم هم دیدم، و خیلی خیلی بده اگه به عنوان یه واعظ بیاین اینجا وایسی، نتیجه بعدش که می‌بینین خیلی دلسرد کننده است وقتی خودتون میای موعظه کنین. خب بس اصرار داشتم، خیلی داشتم دعا می‌کردم خدایا اگه موعظه بهم ندی، اگه چیزی بهم ندی، نمیرم، موعظه نمیکنم. و یه تصویری خدا بهم داد، یه تصویر خیلی بولد توی ذهنم اومد همون وقتی که داشتم دعا میکردم و از ذهنم بیرون نمیرم، این تصویر بود. من گذاشتم اینجا که یادم نره، یه تصویر از یه لیوانی که شاید 10-15% پر هست. خب این تصویری که گرفتم داشتم فکر میکردم بیش خودم، گفتم الان این یعنی چی؟ من چی برم بگم؟ هیچ صدایی هم هیچ چیزی هم بعدش نگفتم، بخونی یعنی چی؟ من چه چیزی باید موعظه بکنم؟ بعد نگاه کردم، مطابق کردم با آیه های امسال و پیغام های امسال، دیدم که پیغام آسمان باز داره میاد، پیغام ساختن، برخواستن و در خدا من حرکت کردن داره میاد. من دیگه رو کردم یه چیزی نمیخوره، اینا به هم خیلی ربطی نداره. خب بیشتر شروع کردم دعا کردن و یه لحظه دیگه خدا برام باز کرد، گفتم آه 2000 افتاد، 2000 افتاد. میخوام با چند تا آیه پیغام امروز رو برای شما شروع کنم. من میخونم، لطفا به آیه ها توجه کنید. 4 تا آیه میخوام برای شما بخونم. رومیان باب 12 آیه 2، و دیگر همشکل این عصر مشوید، و
بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل بود. کولوسیان باب 3 آیه 2، خیلی دنبالش نگردید، من اینا رو بعدم میتونیم بذاریم توی کانال اگر خواستین، یا ضبط شدهش رو میتونیم گوش بدیم، فقط گوش بدیم. کولوسیان باب 3 آیه 2: پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر زمین است. دوم قرنتیان باب 10 آیه 4: زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است به انهدام قلعه ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. و آیه آخر خیلی آیه کوتاهه، این یه آیه کامله، میگه پس همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح بود. میتونید برین باب کاملش رو بخونین که چه فکری در مسیح بود. خب این آیه ها چی میگن به ما؟ خیلی آیه های رنگوی در اصل نظر میرسن، ولی این آیه ها در اصل دارن به ما چی میگه؟ این آیه ها داره به من میگه میخوای توبه کنی، باید ذهنت عوض بشه. میخوای اراده خدا رو تشخیص بدی، باید اول ذهنت عوض بشه. میخوای تجربه های روحانی داشته باشی که تا الان نداشتی، باید ذهنت عوض بشه. میخوای وارد جنگ روحانی بشی و تا الان پیروزی نداشتی، اول باید ذهنت عوض بشه. میخوای وارد خدمت بشی، اول باید ذهنت عوض بشه و شبیه مسیح بشه. سال آسمان بازه، سال ساختنه، ولی تا زمانی که یک فاندیشن، یک بنای درست، زیرسازی درست وجود نداشته باشه، شما هیچی نمیتونی بسازی. هر چقدر زحمت بکشی یه چیزی بسازی، نیریزه پایین. اول باید فاندیشن، اول باید پایه درست باشه و پایه اینجاست. اول ذهن تو، فکر تو باید تغییر بکنه. یه داستانی هست، من مشابهش رو قبلا گفتم، امروز اول تعریف می‌کنم برای شما و بعد یه مقدار راجبش صحبت می‌کنیم. یک فصل بهار میرسه و یک سری پرنده‌ها از سرزمین سرما، از جایی که طوفان و زمستان هست، میان به یک سرزمین جدید که سرزمین سرسبز هست. و یکی از اینها وارد یک زمینی میشه، زمینی که مال یک شخصی بوده، وارد یک زمینی میشه که یه دل سیری از غذا در بیاره. همینطور که داشته میچرخیده، این بیچاره نمی‌دونسته که این شخصی که صاحب زمینه توی این زمین، به خاطر اینکه گرازا و حیوانات وحشی و چیزهای دیگه میان، پر از تله است. میفته توی تله، میفته توی قفس و شروع میکنه داد و بیداد کردن که ای وای من توی قفس گیر افتادم، نمیتونم بیام بیرون، بیاد کمکم کنید. خودش نمیتونه خلاص شه. دوستاش میان پیشش، میگن اصلا به دلت بد راه نده، ما کمکت میکنیم، ما کنارتیم. یه ذره زور میزنن میبینن نه، این قفسه انگار باز شدنی نیست. یکی دو روز میگذره، این پرنده گرسنه‌اش میشه، نگاه میکنه میبینه خب توی زمینه دیگه، هنوز اون قفسی که داره توی زمینه. شروع کنه از همون محصول زمینی که اونجاست، از برگا، از دونه ها غذا خوردن. دو روز بعد دوباره دوستاش میاد، میگن اصلا به دلت بد راه ندی، ما از قفس میکشیمت بیرون، اصلا نگران نباش. و دوباره شروع میکنن، چند تا اضافه میشن، میخوان در این قفس رو باز کنن و نمیتونن. صاحب باغ از دور اینو میبینه. صاحب باغ از دور تصویر این قفس رو و این پرنده‌هایی که میخوان دوستشون رو از قفس بیرون بکشن میبینه و دلش به رحم میاد. شب وقتی که همه خوابن، میره در قفس رو باز میکنه برای اینکه این پرنده سکته نکنه از ترس. در قفس رو باز میکنه و میره. اما این پرنده دوهزاریش نمیفته که در قفس، گوشه قفس بازه. فردا صبح وقتی که دوستاش میان که یه بار دیگه بهش تلاش کنن و کمک کنن که این آزاد بشه، یه چیزی عوض شده. این پرنده انقدر تلخ شده که به همه‌شون میتوپه. یه بابا شما چی میگین؟
من بهت کمک کنم. شما اصلا قفس میدونی چیه؟ شما بیرون برای خودتون دارین پرواز میکنین، دارین میرین میان روی درخت‌های متفاوت میشینین. شما میخواین به من کمک کنین که از قفس آزاد بشم و تلخ میشه و همه شما ترک میکنه. میگه لطفاً دست از سر من بردارین. من باید قبول کنم که تقدیر من اینه. من باید قبول کنم که من انسان یا پرنده بدبختی هستم. من باید قبول کنم که هر کسی برای یه چیزی ساخته شده، منم برای بدبختی و قفس ساخته شدم. و شروع میکنه ادامه دادن به اون غذایی که دور و برش هست، توی قفس هست، از ته موندهش یه ذره دیگه خوردن. زمستون از راه میرسه، پرنده ها همه میذارن از اونجا میرن و این پرنده با قفسی که درش بازه، در اوج تنهایی، در اوج فلاکت، در اوج گرسنگی و در اوج ترد شدگی از سرما میمیره. و ممکنه بگین الان چه ربطی داشت این داستانی که برای ما تعریف کردی؟ این معنی این چیزی که برای ما گفتی چیه؟ کلیسا میخوام اینو بگم، ممکنه سال آسمان باز باشه، ولی تا زمانی که ذهن من و شما باز نشه در قفس خواهیم. ممکنه سال ساختن و برکت باشه، اما تا زمانی که ذهن من و شما سمیه در قفس خواهیم. ممکنه سالی باشه که خدا میخواد خیلی ها رو بلند کنه، ولی اگه ذهن من در بدبختیه، در شکسته، در افتادنه، هیچ وقت از قفس خودم آزاد نخواهم شد. و بعضی وقتا شبیه اون پرنده میشیم که تو قفس 4 دونه پیدا کرده. هفته یه بار میایم کلیسا، به 4 دونه ای که اینجا هست، به 4 موعظه ای که اینجا میشه بسنده میکنیم و میایم و میریم و فقط میخواییم که از مرگ روحانی نمیریم. قوم اسرائیل، این چند وقت داریم کتاب یوشع رو بخونیم. کتاب یوشع کتاب پیروزیه، کتابیه که خدا بالاخره این قوم فلک زدهی که 40 سال در بیابان چرخیده رو رد کرده. آسمان قوم اسرائیل باز شده و زمان پیروزی بهش رسیده. اما این قوم قبل از اینکه اینجا برسه قبلا یک تجربه داشته، تجربه ای که خدا اتفاقا خیلی زودتر از اینا میخواست اونا رو به سرزمین وعده بدن. اما قوم به سرزمین وعده هیچ وقت نرسیدن. چرا؟ چون درست خدایی رو دیده بودن که درهای آسمان رو باز کرده بود، دریا رو باز کرده بود، مصر رو نابود کرده بود، خدایی که برای اونها جنگیده بود، خدایی که معجزات بسیار بهشون نشون داده بود. اما خدا انگار همه معجزه تونست بکنه، همه کار تونست بکنه، اما ذهن این قوم رو نتونست آزاد کنه. چرا؟ چون همین قومی که همه چیز دیده، قومی که موسی رو دیده، مرد خدا، قومی که انبیای اولین رو دیده، هارون و کاهن اعظم رو دیده، قومی که مریم نبیه خدا رو دیده، قومی که فیزیکی ستون ابر و آتش رو جلوش دیده، قومی که فراهم کردن خدا در منا و اون صخره‌ای که سمبل مسیحه که کنارشون بود و میومد رو دیده، وقتی به سرزمین وعده میرسن طرز فکر خرابه. چرا؟ چون میگن ما که اصلا اینجا رو نمیتونیم بگیریم، ما که اصلا نمیتونیم پیروز بشیم، ما که اصلا نمیتونیم از این دیوارا رد بشیم، از این دیوها عبور کنیم، به این پیروزی برسیم. و خدا دهها و صدها معجزه انجام میده در کتاب خروج، ولی یک کار نمیتونه بکنه. ذهن یک قوم رو که در قفس آزاد بکنه. و تا زمانی که ذهن من و شما در قفس، عاقبت قوم اسرائیل اینه. دوباره میگم 2 میلیون نفر که موسی رو داشتن، معجزات رو داشتن، حضور ابر و آتش رو داشتن، در بیابان از دم هلاک شدن، در حالی که پلن خدا برکت دادنشون بود. خب برای من خیلی جالبه، خادمین کلیسا از اول سال دارن میگن امسال سال حرکته، امسال سال ساختنه، امسال سال جلو رفتنه، ولی من هنوز خیلی ها رو میبینم که افکارشون در بیابانه. هنوز با خیلی ها که صحبت میکنی درگیر اینن که من ازدواجم خیلی بده، هنوز با خیلی‌ها که صحبت می‌کنی درگیر اینن که وای من شرایط کاری این شکلیه، وای من خیلی گناهکارم، وای من در کلیسا این شکلیم، خود من این تجربه کردم، وای من دیگه نمیتونم ادامه بدم، هنوز نمیتونم ادامه بدم، زندگی من پر از شکست بوده، گذشته من پر از شکست بوده. و اینجا بود که 2000 من افتاد. خدا چرا این لیوان رو که 10% پره به من نشون داد؟ این زندگی من شماست، این قسمتی که خالیه پتانسیلیه که خدا در زندگی من و شما گذاشته، پتانسیلیه که گذاشته که من در کارم موفق باشم، پتانسیلیه که گذاشته که من به عنوان این ایماندار، من نمیام خدمت، به عنوان این ایماندار بتونم مقدس زندگی کنم، پتانسیلیه که در من گذاشته که بتونم رابطه‌ام پر از محبت باشه، پتانسیلیه که در من گذاشته که بتونم در ارتباطم با دیگران در طردشدگی ها آزاد بشم و به عشق و محبت برسم. این پتانسیلیه که خدا در ما گذاشته که بتونیم از اون پر بشیم. ولی بسیاری از ماها با 10% همیشه در حال حرکت کردن. یه چند وقتی میبینم و خیلی وقت از این میبینم خیلی ها هستن نسبت به خدا خیلی تعریف شدن، ایماندارن، بعضیشون هنوز کلیسا میان، ولی یک ذره که میشینی صحبت کردن میبینی شخص تلخه، راجع به خدا صحبت میکنی تلخی میزنه، راجع به واعظ، خادم، شبان صحبت میکنی تلخی میزنه بیرون، کلیسا میاد ولی کلیسا رو میزنه. خب خیلی برای من جالب بود، دلیلش چیه؟ خیلی وقتا دلیل این افراد اینه که نمیتونن اراده خدا رو برای زندگیشون تشخیص بدن. من آدم میشناسم و به چه چیزی دارم نمیدارم، آدم نمیشناسم که گفت تا زمانی که خدا از آسمون یه نفر رو برای من نفرسته جلو نذاره و به همشون نده ازدواج نمی کنن. اوکی، 3 سال بعد داشتی با هم صحبت کردی، گفت عیسی مسیح منو بدبخت کرد، من افسرده شدم، من در اوج تنهایی افتادم و وقتی گفتم بیا که بیزر با هم دعا کنیم، یه روزه بگیریم با هم، شاید یه چیزی هست اراده خدا رو تشخیص بدیم. خیلی ببخشید، جوابی که به من داد گفت من آب دهان هم برای عیسی مسیح نمی‌ندازم. من شخص دیدم توی کلیسا که گفت آقا تا زمانی که خدا به من نشون نده دقیقاً من باید چه کاری بکنم، چه بیزینسی بزنم، چه درسی بخونم، من هیچ حرکتی انجام نخواهم داد. گفتیم اوکی. 4 سال بعد با 1000 تا بدهی، با 1000 تا مشکل توی خانواده، با همسر، با 1000 تا مسئله دیگه اومد جلو، گفتش که عیسی مسیح زندگی من رو نابود کرد. من دنبال اراده خدا بودم ولی هیچی رو دریافت نکردم. اوکی. من شخص میشناسم که به من میگفتش که من تا خدا خواندگی منو 100% به من نشون نده که توی کلیسا کجا باید وایسم، من تکون نمیخورم. در ظاهرم خیلی متعهد بود به خدا. بهش گفتم ببین اوکی، تو منتظر خواندگیتی، بیا توی یه چیز کوچیکی مشغول شو، بیا خدمت کوچیکی مشغول شو، مشارکت. نه، خدا باید خواندگی منو نشون بده. اوکی. همین آدم رو دیدم که آتشش کم شد و کم شد و امروز اصلا دیگه در کلیسا نیست. ایماندار خدا رو نمیشناسه، اراده خدا رو تشخیص نمیتونه بده و سال به سال به دور خودش میچرخه، از این کار به اون کار، از این بیزینس به اون بیزینس، از این کلیسا به اون کلیسا، از این رابطه به اون رابطه، و دور خودش میچرخه و میچرخه. و داستان نیست، خواندن داستان بیابان داستان 2000 سال پیش نیست، داستان زندگی بسیاری از انسان‌هایی که امروز توی کلیسا نشستن و نسبت به خدا تلخ شدن و او رو نمیشناسن. اوکی، کلیسا امروز میخوام اراده خدا رو بهتون نشون بدم. تا حالا شده دعا کنید خدا ارادت برای زندگی من چیه؟ شده دعا کنید خدا ارادت برای زندگی من چیه؟ باید چی کار انجام بدم؟ میخوام امروز اراده خدا رو بهتون نشون بدم. اراده خدا اینه.
این
اراده خدا برای زندگی من شده.
این اراده خدا بر منیه که نشستم و میگم خدایا ارادت برای من چیه؟
اراده خدا اینه ذهن من و شما از روح آزاد بشه تا بتونیم از فقر به پیروزی حرکت کنیم
در هر قسمتی از زندگیمون، در هر قسمتی از زندگیمون
یه ترانسفورمیشن توی زندگی ما شکل بگیره،
از فقر به پری حرکت کنیم.
اراده خدا اینه که زندگی روابط زناشویی شما شکلی بشه،
10% عمر نباشه. اراده خدا اینه که خدمت شما این شکلی بشه. اراده خدا اینه که شما ایماندار 10% نباشی که بیای توی کلیسا بشینی و تا تموم شد فرار لایون استریت این بر اون بر.
اراده خدا اینه توی کار شما این شکلی باشی.
اراده خدا برای هیچ کس بدهی نیست. کلام خدا میگه بدهی لعنته.
اراده خدا برای هیچ کس بدهی نیست.
اراده خدا برای هیچ کس گم شدن و تو روابط خالی بودن و خودت رو جدا کردن و پنهان کردن نیست.
اراده خدا اینه که شما پر باشی تو هر قسمت زندگیت
و شما باید حرکت کنی که خدا بتونه این ظرف رو پر کنه. اراده خدا اینه
دروغ‌های شیطان رو بشکنی، افکارت رو تازه کنی و حرکت کنی.
اگه خدا رو بشناسی مجبور نیستی سر هر مسئله ای باهاش کشتی بگیری.
من دیدم خیلی وقتا خدا من اینجوری اما خدا کشتی میگیرم. یه روز داشتم فکر میکردم
حقیقتا بعد یه زن تصویر بزرگتر شد دیدم با خدا هم ما هم اینجوری
داشتم فکر میکردم مثلا زمانی که موسی بوده و رهبر قوم بوده که خیلی تصمیمات با هم میگرفته برای این قوم دیگه، فکر کن شما 2 میلیون نفر آدم شد. بعد اینا 40 سال هلک و هلک دنبال موسا میرفت. بعد داشتم فکر کردم احتمالا اینا سر هر پیچی میرسیده وای نمیستادم بگم موسا بگفته خب این وری بریم، چرا این وری بریم، چرا اون وری نریم. اوکی یه زنی میریم جلوتر به یه کوه میرسیم، از کوه بالا بریم. چرا از کوه بالا بریم؟ زن و بچه که نمونه. چرا از بغل کوه نمونه بریم؟ و ما خیلی وقتا با رهبر و با خدایی که میگیم رهبر زندگی ما اینجوری رفتار میکنیم که خدا میگه بیا من دنبال من بیا راهو بهت نشون بدم، ولی سر هر پیچی باید بیسته و به من توضیح بده چرا الان باید بپیچم دست راست، چرا الان باید بپیچم سمت چپ. ولی اگه یک چیز رو بشناسیم، اگر خدا رو بشناسیم، از کشتی گرفتن با خدا آزاد میشیم. من اگر واقعا درک کنم خدا پدر من، خدا عاشق منه، در حدی عاشق منه که پسر خودش رو، پسر یگانه‌اش رو در راه من داد و کلام خدا میگه من رو وارث خودش ساخته و کلام خدا باز هم میگه اون که پسر خودش همه چیزش بود رو از تو دریغ نداشت، هیچ چیز رو از تو دریغ نخواهد کرد. اگه من اینو درک کنم از کشتی گرفتن با خدا آزاد میشم. اتفاقا خدا میخواد ما به فکر وفور باشیم نه فقر. وفور باشیم نه فقر، چه روحانی چه مالی هر چیزی. تو کتاب مقدس فقر استثنائی. بعضی فکر میکنن هرچی فقیرتر باشیم ما، هرچی کار نکنیم فقیر باشیم روحانی تریم. تو کتاب مقدس فقر استثنائی. خیلی ها هستن که با طرز فکر فقر زندگی میکنن و فقیر میشن و فقیر میمیرن و میخوام امروز این طرز فکر در ما عوض بشه. من راجع به پول فقط صحبت نمیکنم، پولم یکیشه، خیلی هم مهمه. من راجع به همه چیز دارم صحبت میکنم. فقر روحانی دیگه مثالاشو شما خودتون بگیرید. دو تا مثال میخوام برای شما بزنم. پیرزنی در کتاب مقدس هست که بیوه است و ایلیا باهاش ملاقات میکنه. بذارین داستانش رو بخونم. من اسم اینو گذاشتم مینیموم منتالیتی، یعنی طرز فکری که همش به دنبال مینیمومه، همش به دنبال انجام دادن کوچکترینه، همش به دنبال دریافت کردن کوچکترینه. مینیموم منتالیتی. آیاتش رو برای شما میخونم.
ایلیا از این زن میخواد که بره و براش نانی بپزه و بیاره و اینطور میخونیم: به حیات خداوند سوگند که نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم و حال دو چوبی برمیچینم تا رفته خوراکی برای خودم و پسرم بپزم تا بخوریم و بمیریم. این طرز فکر خیلی از ماست. در حدی کلیسا میام، در حدی زندگی میکنم، در حدی دعا میکنم، در حدی کلام میخونم، در حدی با همسرم وقت میذارم، در حدی سراغ موفقیت میرم که فقط نمیرم، زنده بمونم، سروایو کنم. یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید، این چیزی است که ایلیا به او جواب میده: ظرف آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن خالی نخواهد گشت تا آن روز که خداوند بر زمین باران ببارانَد. پس زن رفت و موافق آنچه ایلیا گفته بود به جا آورد. ایلیا، آن زن و اهل خانه‌اش روزهای بسیار خوردند و مطابق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود، ظرف آرد تمام نشد و کوزه خالی، کوزه روغن خالی نگشت. چی داره میبینی؟ یه نفر که با طرز فکر مینیموم زندگی میکنه، همه چیش مینیموم، همه چیش در حد فقط زنده موندن و سروایو کردنه و اراده خدا رو پشتش میبینی. ظرف تو باید پر بشه و خالی نشه، روغن تو باید پر بشه و خالی نشه. یه مثال دیگه، پسر گم شده، خیلی داستانش رو با هم دیگه خوندیم. پسری که ارثش رو از باباش میگیره و میذاره میره و همه چیزو خراب میکنه، فرار میکنه و به یه شرایطی میرسه که دیگه حالا هیچی نداره و پیش خودش میگه طرز فکر مینیمم. پیش خودش میگه اوکی، من که همه چیو خراب کردم، هیچی هم ندارم. برگردم پیش پدرم، بابام حداقل منو یه خادم یا نوکر خونه خودش میکنه، از گرسنگی نمیره. طرز فکر مینیمم. خدا برای این آدم چی کار میکنه؟ پدر برای این پسر چی کار میکنه؟ اما پدر به خدمتکارش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده تا بخوریم و جشن بگیریم. اراده خدا برای من چیه؟ بدبختی؟ اراده خدا برای من چیه؟ افتادن؟ اراده خدا چیه برای من؟ شکست؟ شکست‌های گذشته، بیابان‌های گذشته، چیزایی که پشت سرم مونده؟ اراده خدا برای شما اینه توی همه قسمت‌های زندگی، روحانی، جسمانی، مالی، روابطی، هر جایی که توی زندگیمون ما باش سر و کار داره، این اراده خدا برای منه. حالا یعنی چی؟ یعنی من هر کاری خواستم برم بکنم دیگه از این به بعد اراده خدا برای من اینه که پر بشه؟ نه، اینجوری هم نیست. شما میتونی 4 تا قدم ساده برداری. اگه من قلب خدا رو بشناسم میدونم، یک، اگه راهی رو اشتباه برم و با قلب خوب اشتباه برم، پدر منو برمیگردونه، پدر منو تعلیم میده و به جای خودم برمیگردونه. ممکنه یه اتفاقی هم بیفته ولی پدر منو سر جای خودم برمیگردونه. پس 4 تا کار میتونم بکنم. یک، توی کلیسا هم دعا داریم. یه نفر رو انتخاب کنی برای تصمیمات زندگیتون باش دعا کنی. دو، توی دنیا در کنار آپشن اول افراد دانا و مشاورینی داریم توی قسمت‌های خاص. میتونم برم از اونها تحقیق کنم، فکر کنم، کمک بگیرم. و سه، بالاترین چیزی که داریم روح قدوس خداست. که وقتی قدم برمیداریم در فروتنی و دعا میکنیم، خدا میگه درهای زندگی ما رو میتونه ببنده و باز کنه، به شرطی قلبمون روی دنده خلاص باشه. همه ما به ترس از دست دادن اراده خدا یه جا وایستادیم، خیلی آمون، و حرکت نمی کنیم. حرکت نمی کنیم چون میترسیم هدف خدا رو از دست بدیم. من امروز با تضمین خدا به شما میگم، اگه خدا اراده خاصی برای زندگی شما داشته باشه که باید تمام انرژی و کار و تایم تو برای اون بذاری، خدا منتظر شما نمیشه، زنگ میزنه بهت. خدا منتظر نمیشه، روح القدس در گوشت میگه ابرام خونه بابا تو بل کن بیا دوباره.
زمانی که هنوز اول خدا رو نمی‌شناختی.
پس
میخوام بگم امسال همه اینا رو که گفتم فقط برای این یه طرز فکر باید عوض بشه. امسال قبل از این که من بدوم طرز فکرم باید این باشه: خدا میخواد ضعف من پر باشه، خدا میخواد من حرکت کنم، خدا میخواد من کم نداشته باشم، همونطور که داوود میگه همواره نیکویی و برکت از پس من خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی من میدوم برکات از پشت من به دنبال من میدوه، چون طرز فکر خدا وفوره. اما سه تا نکته رو میخوام به شما بگم و موزر ببینم. من معمولا قسمتی خوب اول میگم، قسمتی یه ذره سختشو میذارم آخر که زود تمومش کنم. سه تا چیز هست تو این مسیر من و شما باید رعایت کنیم که ظرفمون پر بشه و پر بمونه. یک کلمه ای توی کتاب مقدس هست، مطمئنم که توی کتاباتون خوندین، مخصوصا اگر یوشع رو دارین میخونین، میگه یوشع، به تکرار اینو میگه، میگه یوشع صبح زود برخواسته. یوشع صبح زود برخواسته. برید کلمه صبح زود برخواسته رو توی کتاب مقدس سرچ کنید، ببینید چقدر آیه ما داریم در مورد این صبح زود برخواسته. چی رو داره میگه؟ هر بار که خدا با یوشع صحبت میکنه، و نه فقط یوشع، در مورد ابراهیم اینو داریم، وقتی خدا بهش گفت پسرت رو قربانی کن، میگه و ابراهیم صبح زود برخواسته، پسر رو بلند کرد، چوب جمع کرد، به غلامانش گفت حرکت کن. خدا به یوشع گفت برو از این رود رد بشید، میگه یوشع صبح زود برخواسته، کاهنان رو بلند کرد، با هم رفت. عیسی صبح زود برخواسته. این کلمه رو میتونیم بخونیم. چی داره به من میگه؟ اینو داره به من میگه: وقتی خدا با شما صحبت کرد، وقتی خدا توی کلیسا یه چیزی گفت، یه پیغامی اومد، آقا سال حرکته، آقا الان زمان توبه است، الان اینه، یا با خود شما صحبت کرد، صبح زود برخواستن میدونی سمبول چیه؟ سمبول جدی گرفتن کلام خدا و وعده خدا و حرکت کردن. وعده خدا و کلام خدا رو برای زندگیت باید جدی بگیری. پارسال خیلی‌ها جدی نگرفتن، ثمرش رو دیدن. امسال سال ساختنه. میتونی جدی بگیری و صبح زود برخواسته و بسازی. توی کلیسا بسازی و توی زندگیت بسازی. یا میتونی بشینی سر جات، لنگ زور از خواب بیدار بشی، میتونی توی شهر کار کنی. حالا اوکی، ما که می‌خوایم از روی رچیم. لنگ زور ما میشیم. یه حرکتی هم بزنید که آنها برم اونجا بایستم. نه، خداوند، من جدیم در انجام اراده تو، من جدیم در برابر کلامی که توی کلیسا میشنوم، در برابر دعایی که برام میشه، در برابر چیزی که تو برای من باز میکنی. اولویت من تو هستی. دو، نیزه خودت رو بالا نگه. خیلی جالبه برای من وقتی که یوشع حمله میکنن و اون شهری که خدا بهشون، کنعان رو که خدا بهشون داده میگیرن، بعد از اون با شهری به اسم آی وارد جنگ میشن و تو جنگ آی خدا یه استراتژی میشه، میگه یوشع میخواد تو این جنگ پیروز بشین، نیزت رو بگیر بالا و همینجا نگرش دار و تا آخر جنگ نیزه خودت رو پایین نیار. استراتژیکی یک بار قبلش به موسی خدا داده بود دستهای تو پایین نیاد تا قوم پیروز بشن. جنگ در راست. اگر قرار به آسمان باز حمله ها بیشتر، اگر قرار به آسمان باز و ساختن خرابی ها بیشتر خواهد بود، تهدید ها بیشتر خواهد بود، تمسخر ها بیشتر خواهد بود، چون هر جا توی کلام خدا مردان خدا بلند شدن بسازن حمله و تمسخر و هزار تا چیز دیگه داشتن. اگر نیزه خودت رو بالا نگه داری تا آخر این فصل پیروز خواهی شد. یعنی چی؟ مثال امروزی شو بزنم. توی زندگی به مشکل می‌خورم، با همسرم به مشکل می‌خورم، با کارم به مشکل می‌خورم، یه بار دعا می‌کنم، اوکی، خب دیگه تمام شد، مشکلم هم حل نشد، همه اتفاقی که برای کنار من افتاد، یه بار اومدم اوکی دعا کردم، خب دیگه پاشیم بریم. خدا گفت نیزه خودت رو بالا نگه دار. یعنی چی؟ یعنی در دعا بمون تا وقتی دشمنت بیفته. نیزت رو بالا نگه دار تا وقتی که خیلی چیزا توی خانوادت بمیره. بدبختی تو کارت بمیره، بدهیت بمیره، ایمان 10%ت بمیره، تنبلیت بمیره. نیزه خودت رو بالا نگهدار و آیه رو برای شما میخونم.
یوشع باب 8:18. آنگاه خداوند به یوشع گفت: نیزه ای را که در دست داری به سوی آی دراز کن، زیرا شهر را به دست تو خواهم داد. 26. اما یوشع دست خود را که بدان نیزه را دراز کرده بود پس نکشید، تا آنگاه که تمامی ساکنان آی را به نابودی کامل سپرد.
در حین پر شدن، در حین دریافت کردن، فراموش نکن هدف اصلی خدا برای تو بازسازی. بازسازی با جنگ میاد و جنگ نیازمند اینه که من و شما یاد بگیریم تا زمانی که دشمن به صورت کامل در خانواده من نمرده، در کلیسای من نمرده، در خدمت من نمرده، در کار من نمرده، کلام خدا میگه نیزه تو پایین نیاد. نکته سوم، نکته اول بس، صبح زود. نکته دو، نیزه خود را نگه دار. نکته سه، فراموش نکنیم، این رو تو موزه قبلی آسمان باز هم گفتم، فراموش نکنیم هدف اصلی از این پر شدن، پر شدن ایست. هدف اصلی از پر شدن زندگی من و شما پر شدن خانه خداست. هدف اصلی ما از پر شدن اینه خانه خدا را بسازیم. و دوست دارم آیه‌ای که از آیه سالمون قسمتش رو برای شما بخونم. خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: این قوم می‌گویند هنوز زمان بازسازی خداوند، خانه خداوند فرا نرسیده است. آنگاه کلام خدا به واسطه حجی نبی نازل شده گفت: آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه‌های مجلل خیش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ مشکل این نبود که افراد توی خونه‌های مجلل داشتن زندگی می‌کردن. مشکل این نبود که قوم یه پولی داشتن یه کاری می‌کردن. مشکل این بود مردم تو خونه مجلل بودن اما خانه خدا در خرابه خوابیده بود. هدف چیست؟ هدف خدا برای شما پر شدن تو هر قسمت زندگیتون. چرا؟ چون اینجا من و شما و لیوان من و لیوان شما کنار هم قرار میگیره و وقتی همه این لیوان ها قرار گرفت کنار هم، اون موقع است که عیسی مسیح میاد توی کلیسای ما وای میسته، نسبت به بسیاری از تشنگانی که بیرون هستن میگه هر که تشنه است به کلیسای رستاخیز بیاید و بنوشد. اون موقع است که من و شما چیزی برای دادن به دنیای بیرون داریم.
کلیسا، امروز به لیوان زندگی خودت نگاه کن. دعا میکنم تو انتهای این سال مثل داستان اون پرندهی که شنیدیم، پس پر و هر بهاری زمستانی، در انتهای این سال اگر زمستانی بود، اگر طوفانی بود به نام عیسی مسیح، تو قفس خودت، تو قفس محدودیتت، تو قفس مینیمومت گیر نکرده باشی. چون کسی که مینیموم میکاره مینیموم برداشت میکنه. کسی که تو قفس میشینه غذای قفسش روزی تموم میشه. کسی که حرکت نمیکنه روزی در سرما یخ خواهد زد و خواهد مرد. هر چقدر اینجا کسی بخواد شما رو بلند کنه، تا زمانی که نخوای از قفست بیرون بیای، نخوای حرکت کنی، کسی نمیتونه به تو کمک کنه. دعا میکنم دستتو بگی به سمت آسمان و خودت به خدا بگو: خدایا، من از زندگی 10%ی خسته شدم، از رابطه 10%ی خسته شدم، از ایمان 10%ی خسته شدم، از کار 10%ی خسته شدم، از این که هیچ چیزی توی زندگیم به پوری نیست خسته شدم. امروز میخوام.
هدف عیسی چی بود؟ خوشا به حال فقیران، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. نه به خاطر اینکه فقیری، به خاطر اینکه فهمیدی فقیری و به اندازه ملکوت خدا برای تو برکت، اقتدار، سلامتی و شالوم هست که باید از اون پر بشی. چون فقیر باید حرکت کنه به سمت تصاحب ملکوت خدا. خداوندا
میخوام زود بلند شم و کار تو رو جدی بگیرم.
صبح زود بلند شم، اولویت من توی، کار من توی، هدف من توی، میخوام جدی بگیرم پیغام تو رو، میخوام نیزم رو بالا بگیرم و بجنگم برای خانوادم، بجنگم برای خدمتم، بجنگم برای کارم، برای فرزندانم.
و خداوندا
میخوام با تمام توانم، با تمام پولم، با تمام انرژیم در خدمت ساختن خانه خدا شریک باشم و اجازه ندم هیچ چیزی، هیچ تمسخری، هیچ تهدیدی، هیچ کاری من رو از این کار جدا کنه و عقب برونه.
دستاتون رو میتونیم بیاریم پایین.
یه اتفاقی که توی قسمت میگم و تمام بود، یه اتفاقی که افتاد توی کتاب یوشع این بود، وقتی اون زمان موسی به سرزمین وعده رسیدن، یه اتفاقی افتاد. میگه اونها نگاه کردن، دیوها رو دیدن، دیوارها رو دیدن، نیزه های دشمن و شمشیرهای دشمن رو دیدن و طرز فکر چی بود؟ ما پیش اینا موشیم، ملخیم، ما هیچی نیستیم، ما هیچ توانی نداریم، ما هیچ زوری نداریم. این هم یه طرز فکر. تو کتاب یوشع خدا اونور پشت پرده رو نشون میده. وقتی که شروع میکنیم به خوندن کتاب یوشع، میگه حالا بیاید پشت دیوارهای اریها رو نگاه کنیم و بارها و بارها میخونیم و میگه و دل کنعانیان به سبب بیشان بلرزید و دل مردمان آی به سبب ایشان بلرزید، زیرا که شنیده بودند خدای ایشان بر سر مصر چه آورد. خدا در زمان یوشع پشت پرده رو برای قوم نمایان می‌کنه. منو شما فکر می‌کنیم ما ناتوانی، منو شما فکر می‌کنیم ما حقیری، خیلی وقتا فکر می‌کنیم افتادیم، هیچی نداریم، دشمن تا میگن تا دندون مسلح و وایساده تا ما رو بزنه. خدا میگه پشت پرده رو نگاه کن. دشمن در دل خود بلرزید و ایستاده و منتظره که خدا توسط حرکت من، حرکت شما، فریاد من، فریاد شما و ایمان ما تمام دیوارهای اریها و این دنیا رو بریزه و به قوت نام عیسی مسیح نسل یوشعی باشیم که خدا گفت بروید زمین را تصاحب کنید.
آفر جان اگه میشه شما تشریف بیارین، من موعظه‌مو تموم میکنم.
وقتشه ایمان بیاریم و وقتشه ایمان 10% رو کنار بذاریم. کلیسا با هم دعا کنیم.
خداوندا
روح القدس عزیز، ای روح القدس عزیز، اون چیزی که امروز شنیدم فقط یک دعا میکنم، شاید خیلی روحانی به نظر نرسه پیغام، ولی من دعای من اینه، من پیغام امسال رو جدی بگیرم و طرز فکری پیروزمند در تو برای حرکت به سمت مقصدی که نشون میدی داشته باشم. به نام عیسی مسیح، آمین.